کلله دومانه 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 آخ کلله شبک ساره شبک جی تج دومانه شبک جی باندکم هوار 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 ورن از زیل دومامه از زیل دومامه هوالو 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 او کلله لسر سینگمم درد گرانه او کلله لسر سینگمم درد گرانه بسنی آمل لاله 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 ما بش خزانه تشت دوینم نکم بمشم دبنه هستر و شب در رجم دبنه هستر و شب در رجم و شب در رجم آی دلی مکنی هرا یرمانو دلی مکنی هرا یرمانو چه ما سکنی به لفظ مانو ورکم جره گجه دردان ببش هرچه گزانی و میدان برش آی هرچه کازانی و میدان برش للا 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 للا
عزیزان همراه، در کنار جاذبه‌های تاریخی، جاذبه‌های شگفت‌انگیز طبیعی متعددی نظیر مناطق حفاظت شده، پارک‌های جنگلی، چشمه‌های آب گرم با خواص درمانی، غارهای شگفت‌انگیز، آبشارهای زیبا، دره‌های چشم‌نواز و روستاهای گردشگری بر جاذبه‌های توریستی بجنورد افزوده است. گردشگاه بابا امان بجنورد از جمله این جاذبه‌های طبیعی است. گردشگاه بابا امان از زیباترین و قدیمیترین پارک های گردشگری کشور محسوب میشه. در این تفرجگاه آرامگاهی قرار داره که منتسب به شاهزاده اسماعیل فرزند امام موسی کاظم علیه السلام و مشهور به امامزاده بابا امان میباشد. این پارک و تفرجگاه زیبا دارای 400 هزار اصل درخت نظیر عقاقیا، چنار، زالزالک، زردالو، زبان گنجشک و بوته های تمشک وحشی می باشد. در غرب پارک تفریحی بابا امان حیات وحش پردیسان واقع شده که در آن تنوع گیاهی و جانوری خراسان شمالی را می توان مشاهده نمود. تفرجگاه معروف بابا امان در 10 کیلومتری شمال شرقی بجنورد و در حاشیه جاده اصلی بجنورد مشهد واقع شده. این گردشگاه با پارک جنگلی و استخرهای دیدنیش همواره مسافران بسیاری را برای رفع خستگی به خود جذب کرده. در بابا امان چشمه‌ای وجود داره که از دل صخره می‌جوشد و آب آن به استخرهایی می‌ریزد که با اختلاف سطح ساخته شده تا آبشارهای مصنوعی تولید کند. هوای لطیف و شب‌های دلانگیز و زیبای بابا امان هر گردشگری را به سوی خود جذب می‌کند. جذابیت های مناطق اطراف بجنورد بسیار است. در فاصله 3 کیلومتری شمال شرقی بجنورد در روستای علی آباد یکی از نمونه های ممتاز باغ ایرانی در ولایت خراسان شمالی را شاهد هستیم. این باغ به همراه کوشکی که در مرکز آن واقع شده جزو 4 باغ نمونه ایرانی به شمار می رود و بیش از 200 سال قدمت دارد. کوشک متعلق به حکمرانان شادلو بوده و در هر یک از جهت‌های اصلی یک ورودی دارد. طرح کلی آن در طبقه همکف شامل یک حوض‌خانه با سقف گنبدی در مرکز می‌شود که 2 اتاق در ضلع شرقی و غربی دارد. باغ در زمان حکمرانی سردار مفخم حاکم وقت بجنورد در زمان قاجار نیز به عنوان تفرجگاه و شکارگاه مورد استفاده بوده، اما امروزه از جاهای دیدنی بجنورد است که فقط بقایایی از طرح کلی آن باقی مانده و یک اثر تاریخی به شمار میره. دوستان همراه، مناسب است بدانید یکی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین سوغات بجنورد میتوان به شکرپنیر یا آب نبات بجنوردی اشاره نمود که در طعم های هل، زرشک، نارگیل، زعفران، لیمو، پسته‌ای، دارچین، زنجبیل و کنجد و کاکائو در حدود 80 سال است که تولید می شود. دیگر سوغات شهر بجنورد عبارت از قرقروت، کشک، شفتالو، سیب، انواع لواشک، خشکبار، کشمش و آجیل، سفره کردی در طرح‌های هندسی حیوانی و گیاهی، لباس‌های محلی، قالی درو در طرح‌های چهار فصل، یموت، قاپقاپی، ترنج و قرچاق، گلیم، چارق دوزی، پوستین دوزی، قالی و قالیچه و پشتی‌های مرغوب ترکمنی، زیورالات و لباس محلی ترکمن، کلاه کرکی، جاجیم، پارچه بافی سنتی، معرق، تذهیب و تشعیر و سازهای سنتی. معروف ترین بازار در شهر بجنورد بازار روز امام رضا نام دارد که علاوه بر سوغات می توان محصولات کشاورزی، تولیدات خانگی، انواع صنایع دستی و پوشاک را خریداری نمود. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم در برنامه آینده در سفر به یکی دیگر از شهرهای زیبای خراسان شمالی با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتن.
با اعلام ساعت 4 عصر با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت امور خارجه ایران به عملیات روانی اخیر ضد دو ملت ایران و افغانستان واکنش نشان داد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت ایران بیش از 4 دهه گذشته میزبان کریمی برای همسایگان و عزیزانش در افغانستان بوده است و افزود بهترین شاهد برای این رفتار کریمانه و میزبانی محترمانه موج بلا انقطاعی از آوارگان افغانستانی است. همه ما در کنار خود اتباعی افغانستان را میبینیم که با ما زندگی میکنند و از تمامی یارانه ها و امکانات مردم ایران به صورت یکسان استفاده میکنند.
ببینید، جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 4 دهه گذشته میزبان کریمانه‌ای بوده برای همسایگانش و عزیزانش در افغانستان. سالها ما با همسایگانمون در داخل ایران زندگی کردیم. بهترین شاهد برای این رفتار کریمانه و این میزبانی محترمانه هم موج بلا انقطاعی از بیجا شدگان و آوارگان افغانستانی هست که به جای بسیاری از مقاصد دیگه ایران و جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب میکنن. همه ما در کنار خودمون اتباع افغانستانی رو میبینیم که با ما زندگی میکنن در محل کارمون، در محل زندگیمون، از امکانات بهداشتی، امکانات زندگی، از تمامی یارانه هایی که تمامی مردم ایران از یارانه های دارو و غذا و همه این هایی که دارن استفاده میکنن به طور یکسان دارن استفاده میکنن. متاسفانه برخی دارن تلاش میکنن که اینها نادیده گرفته بشه، موج ایران هراسی رو در داخل افغانستان ایجاد کنن، استفاده کنن از ظرفیت فضای مجازی برای اینکه واقعیت ها رو تبدیل به مجاز بکنن و در ذهن و جان عزیزانمون در افغانستان منتقل بکنن، یا اینکه برخی شاید تلاش بکنن در داخل ایران به صورت گزینشی موجی از افغانستان هراسی ایجاد بکنن. دو ملت ایران و افغانستان دو ملت بسیار نزدیکی به هم هستن. البته من بگم که حاکمیت فعلی یا دولت هیئت سرپرستی حاکمه افغانستان که فعلا در افغانستان مسئولیت داره باید به مسئولیت خودش به طور جدی عمل بکنه. این موج آوارگان به جمهوری اسلامی ایران نمیتونه ادامه پیدا بکنه و مسئولیت نمیتونه فرافکنی بشه و کل مسئولیت بر دوش یک همسایه قرار بگیره.
بله، واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران بود به عملیات روانی اخیر ضد مردم ایران و افغانستان. دولت موقت طالبان اعلام کرد خواهان روابط دوستانه با پاکستان است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان گفت مسائل سیاسی و داخلی در پاکستان مربوط به خود پاکستانی هاست. همکارم ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
کابل خواهان روابط دوستانه و عمیق با اسلام آباد است. مولوی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان با اشاره به تحولات تازه در پاکستان و رأی عدم اعتماد به صدر اعظم آن کشور گفت که بحران در یک کشور همسایه در کشور همسایه تاثیرگذار می باشد، اما مسائل سیاسی و داخلی در پاکستان مربوط با خود پاکستانی هاست. سمنگانی با بیان این که روابط بین کابل و اسلام آباد رابطه بین دو کشور همسایه است و ما خواهان روابط خوب با پاکستان هستیم گفت افغانستان می خواهد که روابط خوبتر در عرصه تجارت و اقتصاد با پاکستان داشته باشد.
بحران در یک کشور همسایه طبعا بر سایر همسایه ها اثرگذار می باشد. البته مسائل داخلی و سیاسی پاکستان به ما ربطی ندارد. رابطه بین افغانستان و پاکستان رابطه بین دو کشور و دولت است، نه بین دو حزب. ما امیدوار هستیم رابطه ما با پاکستان در آینده خوبتر شود و خصوص رابطه تجارتی و سیاسی اقتصادی ما گسترش بیابد و مشکلات موجود به خصوص مشکلات افغانهای مقیم در پاکستان هرچه خوبتر رسیدگی شود.
تحریک اسلامی طالبان همچنان خواهان رسیدگی لازم و رعایت حقوق انسانی افغانها در پاکستان است. شماری از تحلیلگران به این باورند که تحولات تازه پاکستان تأثیر مستقیم در افغانستان دارد. گفتنیست که تحریک اسلامی طالبان با حکومت عمران خان روابط عمیق داشته و به تازگی پارلمان آن کشور پس از حکم دادگاه از خان سلب اعتماد نموده و قرار است حکومت موقت در آن کشور تشکیل گردد. تحریک اسلامی طالبان خواهان رابطه عمیق و دوستانه با هر حکومتی که در پاکستان برقرار گردد می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
نشست سه جانبه کشورهای افغانستان، پاکستان و ازبکستان فردا در تاشکند با هدف بررسی توسعه راه آهن در افغانستان برگزار می شود. خانم زهرا سلطانی همکار ما از کابل گزارش می دهد.
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان در روز سه‌شنبه در تاشکند برگزار می شود. محور بحث این نشست راه آهن ترانس افغانستان است. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد در این باره میگوید هدف ما این است افغانستان حلقه وصل منطقه باشد.
از توسعه راه آهن در افغانستان حمایت میکنیم و هدف ما است که افغانستان حلقه وصل منطقه باشد و با کشورهای منطقه از طریق راه آهن متصل شود.
بختور رحمان شرافت رئیس راه آهن دولت طالبان میگوید تمام آمادگی ها برای آغاز کار راه آهن مزار کابل پشاور گرفته شده است. و انتظار می رود مسئولیت ساخت راه آهن پشاور جلال آباد را پاکستان به عهده گیرد.
ده ده پاره چه نور مر بحثو کوله نزدی و وینو او کارون نور سمره مش کوله شو آسانه کو سمره جره شو رکو ده پاره سبانه به سبا مر په ترمیس کې جلسه لرو.
همچنان بختور رحمان شرافت میگوید وزارت امور داخله برای تامین امنیت این پروژه تعهد کتبی سپرده است. عبدالنافع تکور در این باره میگوید تامین امنیت این پروژه را به عهده گرفته ایم.
کوم د اوسپنې پټلۍ چې له حیرتانه تر پیښوره پورې غځیږي، محافظه کامه په پام کې لري چې د دې د ساتنې لپاره 4000 کسان شاوخوا وګماري. د ضرورت په وخت کې که اړتیا سوه نور به هم ګمارل کیږي.
همچنان آگاهان مسائل اقتصادی از جمله حمیدالله یلانی این پروژه را اقدام نیکی برای تجار و تجارت کشور میداند.
وصل شدن افغانستان از طریق مزار شریف طرف کابل و بعدن به پیشاور که خودش وصل شدن به جهان تجارت است، این خودش یک اقدام بسیار نیک و به نفع تجار بین المللی افغانستان و منطقه خواهد بود.
راه آهن حیرتان مزار بخشی از راه آهن ترانس افغانستان است که در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه وارد افغانستان می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تیم ملی فوتسال افغانستان برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا امروز در برابر ازبکستان نتیجه را 5-1 واگذار کرد. این بازی در ورزشگاه گازپروم آرینا در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان پس از شکست 5-1 برابر ازبکستان با خبرنگاران گفت به جام ملت‌ها صعود می‌کنیم. رقابت‌های فعلی فوتسال آسیا به میزبانی قرقیزستان آغاز شده است. افغانستان در بازی نخست دیروز با تاجیکستان 4-4 تن به تساوی داد. مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که این گروه برای بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر کشور تحت فشار قرار دارد. منیر در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که مکاتب به زودی برای دختران باز خواهد شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدت شکست آمریکا،
پس کشورهایی که
امریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. مروری داریم بر مهمترین تحولات امریکا در هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم برنامه. تصویب لایحه جرم‌زدایی از ماریجوانا در مجلس نمایندگان امریکا. افزایش کنارگیری از مشاغل در بازار کار امریکا. و درخواست افزایش بودجه نظامی امریکا از سوی جمهوری خواهان. لایحه جرم‌زدایی از ماریجوانا با 220 رأی موافق در مقابل 204 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. البته بعید است که این لایحه به قانون تبدیل شود، زیرا احتمال تصویب آن در سنا کم است. همه دموکرات‌ها به جز دو نفر از این طرح حمایت کردند، در حالی که تنها سه جمهوری‌خواه از آن حمایت کردند. این اقدام دادگاه‌های فدرال را ملزم می‌کند تا محکومیت‌های پیشین ماریجوانا را لغو کنند و برای افرادی که دوران محکومیت خود را به پایان می‌رسانند جلسات رسیدگی دوباره برگزار کنند. همچنین مالیات 5% بر ماریجوانا و فرآورده‌های آن را مجاز می‌کند که به تدریج طی 5 سال به 8% افزایش می‌یابد. دموکرات‌های آمریکا بر این نظر بودند که ممنوعیت فدرال در مورد ماریجوانا عواقب مخربی برای جوامع اقلیت داشته است. جمهوری‌خواهانی که با این اقدام مخالفت کردند گفتند که ماریجوانا یک داروی دروازه‌ای است که منجر به استفاده بیشتر از مواد افیونی و سایر مواد خطرناک می شود. آنها همچنین گفتند که محصول در حال فروش بسیار قوی تر از آن چیزی است که دهها پیش فروخته می شد. جرم آدمز، پزشک متخصص، می گوید بسیاری از مردم از خطرات بالقوه این ماده مخدر آگاه نیستند. تقریباً از هر 5 نفری که مصرف ماریجوانا را در دوران نوجوانی آغاز می‌کنند، یک نفر به آن معتاد می‌شود. این در حالی است که تلفات انسانی ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در آمریکا همچنان ادامه دارد. پیشتر در این ماه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا گزارش داد که 105752 نفر در دوره یک ساله منتهی به اکتبر 2021 بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر فوت کردند، در حالی که کل آمریکا تحت تأثیر این نوع تلفات است. تأثیر آن بر جوامع متفاوت است. میزان مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد در حال حاضر در میان جوامع سیاه‌پوست با بیشترین سرعت در حال افزایش است و میانگین کلی مرگ و میر در افراد سیاه‌پوست بیشتر از سفیدپوستان است. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. آمارهای جدید نشان میدهد که شمار امریکایی هایی که از کار خود کناره میگیرند و استعفا میدهند به حد نصاب تاریخی نزدیک میشود، که این مسئله فشار دیگر را بر صاحبان کسب و کار وارد میسازد. شمار امریکایی هایی که از کار خود کناره گیری کرده اند در ماه ژانویه به 4,400,000 نفر رسید و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند این میزان ممکن است افزایش هم پیدا کند. آمار مربوط به ماه فوریه نیز در مقایسه با ماه قبلی کمی بیشتر شده است و بررسی های جزئی تر نشان می‌دهد بیشتر کسانی که از کار خود کناره گرفته‌اند مربوط به مشاغل خرده فروشی می‌شود و افرادی می‌شود که در مشاغل مرتبط با معارف، مرتبط با دولت‌های محلی و ایالتی همکاری می‌کنند. یا کسانی که در مشاغل مرتبط با تولید صنعتی فعالیت دارند، شماره کسانی که در بخش مالی و بیمه فعالیت می‌کنند و کار خود را رها کرده‌اند به مراتب کمتر است. بر اساس آماری که این دفتر آماری منتشر کرد، 11,300,000 گشایش شغلی در ماه فوریه برای کسب و کارهای آمریکایی ایجاد شده است و شرکت‌ها 6,700,000 نفر را استخدام کردند. آمارها نشان می‌دهند برای هر آمریکایی دنبال شغل دو منصب آماده وجود دارد و آمار اخیر وزارت کار نشان می‌دهد که کسب و کارهای آمریکایی برای یافتن کارکنان خود دچار مشکل شدند، هرچند که استخدام کنندگان دستمزدهای بیشتر را هم پیشنهاد می‌کنند. هنر، سرگرمی، خدمات، آموزش و کار در دولت فدرال از جمله حوزه‌هایی بودند که شاهد افزایش فرصت‌های شغلی بودند. بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنونده‌های گرامی و ارجمند با برنامه آمریکا نگاه از درون، همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، این برنامه را میتونین که در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه آمریکا نگاه از درون را میتونین که دنبال بکنین و هم برنامه‌های دیگر رادیو و خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به درخواست افزایش بودجه نظامی آمریکا از سوی جمهوری خواه.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
قانونگذاران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته اند که بودجه نظامی سال 2023 را در بحبوحه تهدیدها و افزایش قدرت چین و روسیه افزایش دهد. جمهوری خواهان هشدار می‌دهند که دولت بایدن نمی‌تواند با توجه به تهدیدهای بی‌سابقه‌ای که آمریکا با آن مواجه است، هزینه‌های امنیت ملی را کاهش دهد. درخواست یک پارچه جمهوری خواهان در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن صورت گرفت که چند عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا از بایدن خواستند بودجه دفاعی را افزایش دهد. تمام 28 نماینده جمهوری خواه در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری مایک راجرز خواهان افزایش بودجه برای اطمینان از یک خط دفاعی کارآمد هستند. راجرز میگوید کشور ما با تهدیدهای بی سابقه ای از سوی چین و روسیه مواجه است و اینکه بایدن تصمیم گرفته یک بار دیگر ارتش ما را محدود کند غیر عقلانی است. راجرز در رابطه با چین گفت شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین شاهد تزلزل رئیس جمهور بایدن است، در حالی که چین بزرگترین نیروی دریایی جهان را دارد و به سرعت در حال گسترش زرادخانه اتمی خود است. درخواست بودجه بایدن 24 ناو نیروی دریایی آمریکا را از رده خارج کرده و بودجه توانایی های اتمی را کاهش می دهد. الیز استفانیک نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم گفت کاهش هزینه‌های نظامی و دفاعی امنیت ملی ما را بیشتر تهدید می‌کند. و ما برکس از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا هم هشدار داد که کاهش بودجه دفاعی پیشنهادی بایدن دشمنان ژئوپلیتیکی آمریکا را تشویق می‌کند تا در حملات نظامی در سراسر جهان شرکت کنند و در نتیجه خطر جنگ را به همراه دارد. کاهش هزینه‌های دفاعی بایدن باید متوقف شود. در بودجه سال 2023 دولت بایدن 773 میلیارد دلار برای وزارت دفاع پیشنهاد شده است. بایدن در بودجه خود خواستار ادامه سرمایه گذاری برای پاسخ قاطعانه به روسیه پس از حمله به اوکراین و حمایت آمریکا از اوکراین و تأمین نیازهای اقتصادی و امنیتی این کشور شد. بودجه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا شامل 6.9 میلیارد دلار برای ابتکار بازدارندگی اروپا، ناتو و مقابله با تحرکات روسیه برای حمایت از اوکراین و سایر مشارکت ها با متحدان ناتو است. اما در جریان هفته گذشته واقعه بوچان هم بازتاب زیادی داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا واقعه بوچا در اوکراین را محکوم کرد و آن را جنایت بزرگ دانست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت مطمئنم که شما تصاویر منتشر شده از بوچا را دیده اید. پس از عقب نشینی نیروهای روس، اجساد در خیابان‌ها رها شده‌اند. برخی از آنها با دستان بسته از پشت سر به آنها شلیک شده است. باید گفت که طی روزهای اخیر غرب فضاسازی جدیدی علیه روسیه برا انداخته و در همین راستا کیف و رسانه‌های اوکراینی فیلم‌های ویدیویی منتشر کردند که گفته می‌شود در شهر بوچا در شمال اوکراین گرفته شده و اجساد غیرنظامیان کشته شده را نشان می‌دهد. کیف این اقدام ادعایی را به گردن روسیه انداخته، در حالی که مسکو این اتهامات را به شدت محکوم و خاطر نشان کرده که نیروهایش پیش از وقوع این جنایت از منطقه خارج شدند. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای محترم علی رضوان پور، کارشناس مسائل آمریکا.
این حجمه سازی در واقع غربی ها، ایالات متحده و ائتلاف ناتو بوده که در واقع تلاش کردن چهره روسیه رو مخدوش بکنن، مبنی بر این که در واقع نیروهای نظامی روس مرتکب قتل عام دست جمعی شدن در شهر بوچا. ولی خب هنوز هم برخی از خبرگزاری ها هنوز نتونستن به درستی این رو تایید بکنن. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه با آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد صحبت کرده و در واقع مهر عدم تایید رو زده بر این گونه هجمه سازی هایی که غربی ها بر علیه روسیه در واقع تدارک دیدن. اما بعد دیگر قضیه رو بایستی اشاره بکنیم به تلاش غربی ها در راستای گسترش تدریجی و تعمیم گسترش ناتو به سمت شرق اروپا، و در واقع تحمیل یک هویت غربی به کشورهای شرق اروپا علل خصوص اوکراین. این عوامل باعث شده که خب شروع جنگ رو بر هر گونه تعلل و دست به کار نشدن از طرف روسها مرجح بدونه. روسها با هدف لشکرکشی و اشغال کشور اوکراین وارد این کشور نشدن، همونطور که مقامات روسیه اعلام کرده بودند. برای انجام یک سلسله عملیات ویژه نظامی وارد اوکراین شدند و تلاششون بر این بودش که اوکراین رو خل سلاح بکنن و نگذارن که به عضویت ناتو در بیاد. آقای هنری کیسینجر، یکی از استراتژیست‌های کهنه‌کار در واقع امریکایی که خودشون متعلق به دوران جنگ سرد میدونه، در سال 2014 در یک مقاله‌ای که در واشنگتن پست چاپ شد، وقوع جنگ روسیه و اوکراین رو بر مبنای منطق قدرت و رئالیسم تهاجمی پیش بینی کرده بود. ایشون گفته بودش که در واقع کشور اوکراین یک میدان نبردی بین دو ائتلاف بزرگ، ائتلاف غرب و ناتو به رهبری اوکراین، بایستی امریکا و ائتلاف شرق. ایشون معتقد بودش که در واقع اوکراین بایستی در این میدان یک دیپلماسی هوشیارانه رو به کار بگیره، یعنی ضمن اینکه روس‌ها رو تحریک نکنه، تعامل سازنده با روس‌ها داشته باشه، اقدام بکنه برای برقراری روابط با غرب بدون اینکه در واقع به عنوان یک بلوک غربی محاسبه بشه. در واقع هنری کیسینجر معتقد بودش که اوکراین بایستی در شرق اروپا به عنوان یک پل بین شرق و غرب اروپا عمل بکنه. مثال بارز این موضوع رو هم کشور فنلاند رو مثال زده بود که این موضوع برای کشور فنلاند در اروپا به اثبات رسیده بود. اما خب تلاش غربی ها برای عضویت اوکراین در ناتو باعث شد که ما امروز مشکلاتی رو در این کشور شاهد باشیم.
خیلی سپاسگزارم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند اینکه این هفته هم همراه ما بودید. با برنامه آمریکا نگاه از درون به سایت ما سر بزنین با آدرس farsday.com/dari. التماس دعا و خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
هر وقت یاد شیطان می افتاد امام چهارم فست آدمن و من اداوتهی و کیدهی، از دشمنی او و از کید و حیله او نمیدونی چقدر حق است. گاهی با آدم میگه پشت نماز شب، عجیبه ها، معاویه رو شیطان واسه نماز شب بیدار میشه. شما نماز شب نمیخونی اما یه شب مهمونی رفتی، حالا این حالی داری میخوای پاشی، شیطان بیدارت کرد، خودت بیدار نشدی، چرا شبای دیگه بیدار نمیشدی؟ امشب که خونه آقامو رفتی، خونه دایی رفتی، خونه کی رفتی؟ شیطان میگه پشت پشت خودت هم نمیدونی شیطون بیدار شده، خیال میکنی حال داری، نه خیر، این شیطون بیدارت کرده. باز هم مواظب باشی که شیطون بیدارش کرده، چون حیله و مکرش خیلی زیاده. آدم از این راه ها بیچاره میکنه، به ریاکاری وادار میکنه و آدم خودش هم متوجه نیست. آقا هر وقت یاد شیطون میفتاد، اللهم انا نعوذ بک، امام میگه خدایا پناه میبرم به تو من نزغات شیطان رجیم، از تباهکاری ها و وسوسه های شیطان که رانده شده از رحمت توست. و کیده، حیله های او، حیله میزنه، سحر میگه پشت نماز شب بخون، منم خیال میکنم ملک میدارم کرد. و کیده و مکائده، از کید او، حقبازی های او، از حیله او، از حیله و چارجویی و مکرهای گوناگون او پناه میبرم. و من ثقه به امانیهی، آرزو نوشته، معنا اطمینان به آرزو، میگه تو حالا 20 سال دیگه زنده ای، ماشاءالله اون رفیقت 80 سال عمر کرده تو، که قوی هستی، هیچ نمیره خمس بده، نمیره مکه، میگه تو حالا زنده ای. اینا رو همه شیطون در گوش این آقا گفته، دیگه نمیدونه همه امرو موتوری بهش میزنه و جنازه رو میبرن توی طبیع قانونی. بعد از گرواتش میفهمن این چیه، ولی صورت همه زیر ماشین له شده، گرواتش که زنه بچهش میفهمن یا انگشتر طلا میفهمن این میرزا قشمشمه. توجه کردیم قاری تلویزیون هم میرزا قشمشم رو گفت، خیلی ها خندیده بودن، من اسم میرزا قشمشم بردم تلویزیون. و من اسمان و مواعیدهی، وعده هایی که شیطون میده، و غرورهی، فریب میده، مساعدهی، سید تله میذاره، این شکارچی که تله میذاره آهورو میگیره، شیطون هم در کمین وای میسه، بله دام میذاره، دام، شیطون هم دام داره، مثل شکارچی ها که دام دارن تو بیابونا، سید میره تو دام گیر میکنه. و ان یطمع نفسه فی اضلال ناخ، پناه برم تو از این که ما رو به طمع بندازه، ما رو گمراه کنه، ان طاعتک، که ما اطاعت نکنیم، نماز نخونیم، روزه نگیریم، خدایا و ام امتحان ناب معصیتی، یعنی ما رو نسبت به گناه وادار کنه، گناه رو ما رو به طمع بندازه که بریم دنبال گناه، نامحرم نگاه کنیم، غیبت کنیم، حالا بعدم خودتون نگاه کنیم. و ان یحسن عندنا ما حسن لها، یعنی چیزایی که او برای ما خوب نشون میده، میگه این کار خوبیه، بکن، و حالی که خوب نیست، پناه میبریم به تو از این که بله نزد ما نیکو باشد، چیزی که گناهان که او برای ما نیکو می نماید. بعد این کار، اما اون این کار رو برای ما خوب نشون میده شیطون، یک کار بدی رو، پناه برم به تو خدایا از اون چیزی که شیطون برای ما خوب نشون میده و حالی که او خوب نیست.
شنونده‌های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی،
کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رویاهای ناتمام، نویسنده طیبه سفری.
چی شده ایلان؟ یک ساعت شیشتی اینجا و با آسمان خیره شدی. چی که پس؟
مادر جان؟
جان؟
میشه با طیاره به این ستاره ها سفر کنیم؟
اوه معلوم است که نمیشه.
به این ستاره ها هم کسی زندگی میکنه؟
نمیدانم عزیزم، اونا خیلی از ما دور هستن.
خب چه قسمی میشه با اونا نزدیک شد؟
عزیزم گفتم که نمیفهمم. فکر نمیکنم شبه که به ستاره نزدیک شد، چون خیلی داغ هستن و آدم هم میسوزنن.
مادر جان.
جان مادر،
من میخوایم که وقتی کلان شدم برم یک سفر فضایی.
سفر فضایی؟ ای گپار از کجا یاد گرفتی جان مادر؟
کسی به من یاد ندادم مادر جان، من خودم داشتم در این باره فکر میکردم.
آها، آخه تو بچه باهوشی هستی ایلان، من با داشتن تو واقعا افتخار میکنم. اما اگه میخوایی داینده آدم موفقی باشی باید بیشتر درست بخونی.
مادر جان من که درسته ایمه میخونم.
نه تو خیلی هوشمندک هستی، یکسره میخوایی که با کامپیوتر بازی کنی. بهتر از که بیشتر روی درست تمرکز کنی بچیم. قسمی میتونی که الان که شدی در یک دانشگاه خوب ادامه تحصیل بدی، این خیلی بهتر است.
مادر جان راستش داشتم فکر میکردم که این بازی کامپیوتری هم خیلی خوبش نیست، دلم هست که خودم یک بازی بسازم.
اینه دیگه، باز شروع کردی به گپای الهی. هر زمانی که من میخوایم خودت نصیحت کنم، یا میخوایی به فضا بری یا یه هم که بازی کامپیوتری جور کنی. من خب ماندم که تو چه رقم گپ بزنم؟
مگرم بد است؟
اقر رویا پردازی نکو جان مادر، تو کی میخوایی کلان شوی دیگه؟
مادر جان به من اعتماد کنین.
بس هست دیگه، بخی بریم خوکو، دیر وقت شب است. بخی دیگه.
ایلان ماسک در سال 1971 در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. او هنگامی که 10 سالش بود صاحب یک کامپیوتر شد و در 12 سالگی موفق شد اولین بازی کامپیوتری خودش را بسازد. او این بازی را به قیمت $500 به فروش رساند. در 19 سالگی به کانادا مهاجرت کرد تا ادامه تحصیل بدهد. اما بعد از مدت کوتاهی به امریکا رفت. اونجا خیلی نماند و دانشگاه را رها کرد تا شرکت خودش را راه اندازی کنه. چند سال بعد
بیا داخل، بیا بیا.
سلام ایلان، یک کت خبرات خوب برات دارم.
خب چی گپ هست؟
یعنی به نظر من خودت خوش جانسترین آدم روی زمین هست.
مزاق نکو مارک، چی گپ شده بگو.
خب سود شرکت ما روز به روز بیشتر شده روی همیال. باید بگویم که خودت ثروتمندترین آدمی روی زمین هستی.
از راستی میگی؟
البته، اما خب یک مسئله دیگه هم هست.
چی مارک؟
یک پیشنهاد تازه داری از شرکت تسلا موتور.
خب
تو خودت از بنیانگذاران شرکت هستی، امیال هیئت مدیره با ما تماس گرفت
و اونا
از خودت میخواین که مدیریت شرکت تسلا رو به عهده بگیری.
چی؟ من؟
بله ایلان، این چیزی بود که همیشه میخواستی، دوست داشتی که باشی.
میدانی مارک، وقتی شرکت راکت سازی خودمون رو راه اندازی کردم هیچکس باور نمیکرد موفق شم. یادت هست رفته بودیم روسیه تا از اونا راکت های قاره پیما بخریم؟
بله، خیلی هم گران فروش بودن نامه.
کلگی من رو رشخند میکردن، میگفتن مگر راکت ساختن به همین راحتیست؟
بله امیالی، راکت های قاره پیمای ما و ماهواره های ما جز بهترین هستن.
گوش کن مارک، به هیئت مدیریت زنگ بزن، بگو من مدیریت تسلا را قبول میکنم.
میدانستم که قبول میکنی.
البته وقتش رسیده یک سری تغییرات در شرکت تسلا داده شده با مدیریت جدیدی. خب جناب انجینیر، شما جزو باهوشترین و بهترین طراحان شرکت تسلا هستین. نظرتون چی هست؟
خدای من، واقعا فکر میکنین این موتر شوه ساخت؟
چرا نشوه؟ چرا نشوه؟
میگم بیشتر شبیه یک رویا پردازیست.
میدانی متیو، من تا به حال هرچی رویا داشتم به حقیقت تبدیل شدم. میخواییم در مورد موترم یه اتفاق بفته بخیر.
ولی چطور ممکن است؟ تنها با گذشت 3 ثانیه سرعت موتر 97 کیلومتر بر ساعت شود.
خب بله، سایکو، میخواییم این موتر خیلی سریع باشه. به تره که کشیدم. خب سایکو، اینی قسمت بله. خوشتارم دروازه های پشتر این موتر رو به بالا باز شود، درست شبیه بال. فقط بگو این موتر میخواییم پرواز کنم.
خدای من، آقای ماست.
بله.
شما حالتان خوب است؟
و البته باید از هوش مصنوعی در این موتر زیادتر استفاده شود. خب؟
منظورتون نمیفهمم.
گوش کن متیو، من در این باره خیلی فکر کردم. چرا افراد نابینا نتونن دریوری کنن؟ چرا؟
من متوجه نمیشون.
گوش کن متیو، کل چیز مشخص است.
درست.
قوانین رانندگی از قبل تعریف شده است.
درست.
سرکا کلگی نقشه برداری و خط کشی شده هستند. درسته؟
بله.
نقشه کشی شده. اگه یک هوش مصنوعی قوی بسازیم که کل چیزها را بدانه، دیگر رانندگی کردن کار سختی نمیتونه باشه. کار سختی نیست. چرا چوب هستیم؟
گپایتان خیلی جالب است.
این هوش مصنوعی باید به اینترنت وصل باشه که اگر کدام رویداد جدید بود به راننده اعلام کنه یا شرایط ترافیکی و اتفاقات دیگره.
خب
موترهای ما برقی هم هستن.
بله. خوب.
بر محیط زیست هم تاثیر بد نمیمانن. متیو، قسمی با این برنامه ریزی دقیق آدمهای نابینا میتونن دریوری کنن.
این طرح بسیار خوب است آقای ماسک.
خب
اما اجرایی شدنش سخت است.
متیو، هیچ چیز نشدنی بر ما وجود نداره. متوجه هستی چی میگم؟
بله بله، کاملا متوجه هستم.
بیا داخل، بیا.
روز بخیر.
سلام مارک، خوب هستی؟ چقدر خوب شدی آمدی. امیال طرح خودم به انجینیر توضیح میدادم.
بفرمان آقای ماسک، این هم لست افرادی که خواسته بودین.
لست افراد، تشکر مارک، تشکر.
همه جوانا آدم های باستعدادی هستن. همون قسمی گفته بودین، کوشش کردم که افراد رو پیدا کنم که اونا آدم های رویا پردازی هستن.
شاباس شاباس، ما اینجا هستیم تا رویاهای خودمانه به واقعیت تبدیل کنیم. خب من بر کار کردن در این شرکت به افراد نیاز دارم که ایده های نشدنی و غیر قابل باور داشته باشن. متوجه هستی آقای متیو؟
بله بله، میگم که شما آدم عجیبی هستی نه آقای ماست.
ایده ایلان ماسک همگی را به تعجب وامی داشت. اما استخدام افراد جوان و باهوش در شرکت تسلا باعث شد همه ایده های عجیب تبدیل به واقعیت شوند. هرچند طرح ایلان ماسک مدام با شکست مواجه می شد، اما او از کارمندهای خودش می خواست راهی پیدا کنند و آنقدر آزمون و خطا انجام شد تا موفقیت نهایی به دست آمد.
تبریک میگم آقای ماسک، شما موفق شدین این موتر افسانه ای را بسازین. امشب شب بزرگی است، باید چند روز جشن بگیریم.
تشکر متیو عزیز، ما موفق شدیم و البته شما برای این موتر خیلی زحمت کشیدید.
خواهش میکنم.
هیچ کس باورش نمیشد که موتر ساخته شود.
من از همون اول باور داشتم. چقدر خوب شد آمدی متیو. امیال داشتم در مورد ایده بعدی هم با مارک گپ میزدم.
ایده جدید؟
بله درست است. حقیقتش میخواستم در مورد حمل و نقل یک طرح جدیدی بزنیم.
خدای من، حتما این طرح هم خیلی عجیب و غریب است.
درست هست داری متیو عزیز.
من نامی طرح ماندهیم هایپرلوپ. هایپرلوپ انرژی خودش از خورشید میگیره. در این طرح آدم ها داخل یک چیز کپسول مانند میشینن و با سرعت 1220 کیلومتر بر ساعت جا به جای میشن.
خدای من، آقای ماست.
بله
ای ایده شدنی نیست.
اما متیو عزیز، در مورد طرح قبلی هم تا جایی که من میدانم نظرتان این بود که شدنی نیست.
دقیقا میخواستم همین گفه بزنم. میدانم این طرح کمی سختر از طرح موتر است، ولی چرا شدنی نباشه متیو؟ میدانی من شرکت سولاریستی هم راه اندازی کردیم، همه چیزش از انرژی خورشید است.
خدای من، خدای من.
بهتر است آماده باشی متیو، از فردا کار خود به خیر شروع میکنه.
من به خودت احتیاج دارم آقای متیو.
خدای من، یک زود میخوای شروع بکنین؟
وقت تلاس متیو عزیز، نباید وقت از دست داد. من رویاهای زیاد دست سر دارم، هر شب یک رویا میبینم که باید به واقعیت تبدیل شود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سیر و سلامت.
برنامه‌ای با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با یکی دیگر از شفاخانه های شهر تهران به نام شفاخانه مهراد آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.
شهر تهران، پایتخت ایران، با دارا بودن امکانات اقامتی و تفریحی بسیار، مقصد بسیاری از گردشگران سلامت هست که برای درمان به ایران سفر می کنند. بسیاری از گردشگران پس از سپری کردن دوره درمانی خود از جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این کلان شهر نیز بهره می برند. شهر تهران دارای بیشترین و متمرکزترین مراکز درمانی و شفاخانه‌ای در ایران است. از میان شفاخانه‌های متعددی که در تهران مشغول به فعالیت هستند، شفاخانه مهراد یکی از شفاخانه‌های خوشنام و شناخته شده این شهر به شمار می‌رود که در حد فاصله خیابان‌های عباس‌آباد و مطهری واقع شده. شفاخانه مهراد در سال 1361 شمسی با مساحت 5000 متر مربع به طور رسمی افتتاح شده و مشغول به فعالیت و ارائه خدمات به بیماران است. شفاخانه مهراد 200 تخت خوابی است و جزء شفاخانه های خصوصی و ممتاز شهر تهران است که در بخش اعتبار بخشی ملی شفاخانه‌ای موفق شده است امتیاز درجه 1 را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران دریافت کند. اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. شفاخانه مهراد از لحاظ ساختار فیزیکی از چند ساختمان تشکیل شده. ساختمان شماره 1 و ساختمان شماره 2 که هر کدام 4 طبقه هستند و همچنین یک ساختمان کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی که به طور مجزا در کنار این مجموعه قرار دارد. در شفاخانه مهراد چندین بخش بستری وجود دارد که شامل بخش‌های داخلی، کودکان، نوزادان، زنان، بخش جراحی و بخش‌های تخصصی دیگر است. بخش‌های سرپایی شامل آنژیوگرافی، مراقبت‌های روزانه، کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی، اورژانس، اتاق عمل، بلوک زایمان، دیالیز و اسکوپی است. هر کدام از این بخش های شفاخانه به طور تخصصی به بیماران خدمات ارائه می دهند. به عنوان نمونه در بخش مراقبت های روزانه شفاخانه مهراد بیمارانی که تنها یک روز نیاز به بستری دارند بستری می شوند. پرستاران این بخش مهارت ویژه در تزریق داروهای شیمی درمانی و ارائه مراقبت های مرتبط به این دسته از بیماران دارند. در این بخش خدمات مختلفی به بیماران ارائه داده می شه. از جمله آماده سازی بیماران برای جراحی های کوچک و سرپایی، انجام شیمی درمانی، ترانسفوزیون خون، تزریق داروهای خاص برای بیماران سرپایی و سایر خدمات در این بخش انجام میشه. بیمارستان مهراد با توجه به امکانات و زیرساخت‌های مناسب پزشکی در بخش بین الملل نیز فعالیت می‌کند که در ادامه برنامه و فعالیت‌های این شفاخانه در حوزه بین الملل خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین مباحثی که در گردشگری مورد توجه کارشناسان این بخش هست، توجه به درآمدزایی و اشتغال در موضوع گردشگری است که در توسعه اقتصادی کشورها نقش بسیار مهمی دارد و توریسم سلامت یا همان گردشگری سلامت یکی از مهمترین بخش‌های گردشگری به شمار می‌رود که تانسته طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کند. کشور ایران نیز طی سالهای اخیر توجه ویژه‌ای به این بخش از گردشگری داشته و برای هدفمندتر شدن این بخش اقدامات ارزشمندی را انجام داده. یکی از این اقدامات اعطای مجوز IPD به شفاخانه هاست. مجوز IPD برای مدت محدود به شفاخانه های اعطا میشه که تمام مفاد این مجوز را به درستی انجام دهند و هر سال از سوی وزارت بهداشت ایران این مجوز تمدید میشود. شفاخانه مهراد یکی از شفاخانه هایی است که تانسته مجوز بخش بیماران بین الملل خود را از وزارت بهداشت ایران دریافت کنه. این شفاخانه جنرال هست و خدمات تخصصی مختلفی به بیماران ارائه میده که شامل داخلی، غدد، گوارش، روماتولوژی، نورولوژی، اورولوژی، قلب، عفونی، ریه، اطفال، نوزادان، ارتوپدی، گوش، حلق و بینی، مغز و اعصاب، زنان و زایمان میشه و همچنین جراحی های تخصصی نیز در این شفاخانه انجام میشه. در حدود 120 پزشک با تخصص و توانمندی های مختلف در این مجموعه فعالیت می کنند و در مجموع در حدود 700 نفر